صبحانه در تیفانی بخش 9. طلاق؟ معلومه که هیچ وقت ازش طلاق نگرفتم. خدای من، فقط 14 سالم بود. چطور میتونست قانونی باشه؟ حالی زد به لیوان خالی مارتینی. دوتای دیگه آقای بل عزیز. جو بل که ما در بار او نشسته بودیم سفارش رو با اکراه قبول کرد. قرولند کنان گفت: زود دارین کلتون رو گرم میکنیم. و قرص نعناش رو جوید. اونطور که ساعت ماهگونی سیاه پشت پیشخون نشون میداد، هنوز ظهر نشده بود و ما تا همون موقع 3 سری مشروب خورده بودیم. حالی بهش گفت: اما امروز یک شنبه است آقای بل. یک شنبه ها ساعت کنتر جلو میره. تازه من هنوز به رخت خواب نرفتم. و آروم رو به من گفت: البته نه برای خواب. گونش گل انداخت و با حالتی گناهکار روشو برگردوند. از زمانی که میشناختمش این اولین باری بود که احساس میکرد باید رفتارش رو توجیه کنه. خب مجبور بودم. دکتر واقعا عاشقمه. منم عاشقشم. شاید به چشم تو پیر و امول بیاد، اما نمیدونی چقدر خوش قلبه. نمیدونی میتونه چه اعتماد به نفسی به پرنده ها و بچه های حیوان ها و موجودات ضعیفی مثل اینا بده. هر کس توی زندگی بهت اعتماد به نفس داد، تا ابد بهش مدیونی. من همیشه در دعاهام از دکتر یاد میکنم. پوزخند نزد. سیگاری در بود. بله من دعا میکنم.
پوزخند کجا بود؟ دارم لبخند میزنم. تو شگفت انگیزترین آدم دنیایی.
جواب داد: فکر کنم حق با تو باشه. چهرش که رنگ پریده بود و در نور صبحگاهی کمی کوفته به نظر می رسید باز شد. دسته ای از موی ژولیدش رو صاف کرد و رنگ مش مثل تبلیغای شامپو برق زد. مجبورم خشن به نظر برسم. کی مجبور نیست؟ بقیه شب و در ایستگاه اتوبوس برگشتیم. دکتر تا آخرین لحظه فکر می کرد همراهش خواهم رفت. با اینکه مدام بهش می گفتم: اما دکتر من دیگه 14 سالم نیست. من دیگه لولامی نیستم. اما نکته دردناک اینه که هستم. وقتی اونجا ایستاده بودیم متوجهش شدم. هنوز تخم بوقلمون میدوزم و از روی بوته های خار فرار میکنم. فقط الان اسمشون میذارم قرمز عوضی. جوبل با حالتی تحقیرآمیز مارتینی ها رو گذاشت جلوی ما. حالی بهش توصیه کرد: هیچ وقت عاشق یه موجود وحشی نشو آقای بل. اشتباه دکتر همین بود. همیشه با خودش موجودات وحشی به خونه می آورد. یه شاهین با بال آسیب دیده. یه بار یه گربه دم کوتاه گنده آورده بود که پاش شکسته بود. اما شما نمیتونیم به این موجود وحشی دل ببندید. هرچی بیشتر دل ببندیم اون موجود قوی تر میشه. خلاصه انقدر قوی میشه که به جنگل فرار میکنه. یمی پره روی شاخه درخت، بعد درختی بلندتر، بعدم آسمون. آخر و عاقبتت این خواهد بود آقای بل. اگه به خودت اجازه بدی عاشق یه موجود وحشی بشی، سرنوشتت اینه که به آسمون چشم بدوزی. جوبل به من گفت:
طرف مسته.
حالی اعتراف کرد: بفهمی نفهمی، اما دکتر منظورم رو فهمید. خیلی دقیق براش توضیح دادم و اونم خوب میدونست دارم چی میگم. با هم دست دادیم و هم دیگر رو صف بغل کردیم و اون برام آرزوی موفقیت کرد. نگاهی به ساعت انداخت. تا الان باید بلو مانتینز رو رد کرده باشه. بلو مانتینز رشته کوهی در شرق آمریکا. جوبل از من پرسید:
درباره چی حرف میزنه؟
حالی مارتینیشو بلند کرد و گفت: به سلامتی دکتر. و لیوانشو به لیوان من زد. به سلامتی تو دکتر عزیزم. باور کن خیره شدن به آسمون بهتر از زندگی کردن درونه. فضای خالی، فضای مبهم، کشوری که فقط در اون رعد و برق میزنه و اشیا ناپدید میشن. بعد از میگساری یک شنبه در بار جوبل میشه گفت دیگه حالی رو ندیده بودم. در طول هفته هایی که از پس اون یک شنبه اومد اتفاقاتی افتاد و اوضاع من هم قرمز عوضی شده بود. اول از همه این که از کارم اخراج شده بودم، اونم به حق و به علت یک بدرفتاری بامزه که پیچیده تر از اونه که اینجا تعریفش کنم. بعدم این که نظر کمیته اعزام رو جلب کرده بودم و این موضوع معذبم میکرد. کمیته اعزام کمیته هایی که در زمان جنگ آمریکایی ها رو برای اعزام به جبهه ثبت نام میکنند. چهارمین ازدواج ترالر. وقتی این تیتر رو دیدم وسط بروکلین توی مترو بودم. روزنامه مال مسافر دیگری بود. فقط تونستم بخشی از متن خبر رو بخونم. راستی ترالر، میلیونر خوشگذرونی که اغلب به طرفداری از نازی ها متهم میشه، دیروز به گرینیچ گریخت همراه زیبارویی. دیگه نمیخواستم بقیهش رو بخونم. پس حالی با اون عروسی کرده بود. بسیار خوب. کاش میرفتم زیر چرخ قطار. البته پیش از دیدن اون تیتر هم این آرزو رو کرده بودم به هزار و یک دلیل. و وضعیت اعزامم مبهم بود. من تازه از انضباط خشک شهری کوچک فرار کرده بودم. تحمل ورود به شکل دیگری از زندگی منضبط رو نداشتم. تجربه مشخص کاری هم نداشتم، بنابراین نمیتونستم کار جدیدی پیدا کنم. دلیل اینکه وسط بروکلین در مترو بودم هم همین بود. داشتم از یه مصاحبه کاری ناموفق با سردبیر روزنامه‌ای به اسم پیکچر که حالا دیگه وجود نداره برمیگشتم. همه اینا به اضافه گرمای تابستون به یه جور بیحالی عصبی دچارم کرده بود. بنابراین وقتی آرزو کردم کاش میرفتم زیر چرخ قطار، واقعا چنین آرزویی داشتم. اون تیتر هم که دیگه تیر خلاص بود. اگه حالی میتونست با اون جنین مضحک عروسی کنه، پس بذار ارتش شر که همه دنیا رو گرفته بود منم زیر پاش له کنه. اصلا ببینم، کاملا طبیعی بود این سوال پیش بیاد. نکنه عصبانیت من کم و بیش نتیجه این بود که خودم هم عاشق حالی شده بودم. کمی. چون من عاشقش بودم، همونطور که یه بار عاشق آشپز پیر و سیاه پوست مادرم شده بودم، یا عاشق پستی محلمون که میذاش دنبالش برم، یا عاشق کل اعضای خانوادهی به نام مک‌کندریک. البته این نوع عشق هم حسادت رو برمی انگیزه. به ایسکا که رسیدم روزنامه رو خریدم. وقتی ادامه اون جمله رو خوندم فهمیدم عروس راستی زیباروی اهل تپه های آرکانزاس به نام خانم مارگارت تاچر فیتزوالد وود بوده. مک. نفس راحتی کشیدم، انقدر که پاهام بی‌حس شد و تا خونه تاکسی گرفتم. مادام سوفیا اسپانلا دم ورودی خونه ایستاده بود. با چشمایی خشمگین و دستانی که به هم فشار میداد گفت: بودو پلیس خبر کن، داره یه نفر رو میکشه. شاید هم یه نفر داره اونو میکشه. از سرصداهایی که میومد اینطور به نظر میرسید انگار چند ببر رو در آپارتمان حالی ول کرده بودن. بلوایی از شکستن شیشه و تیکه پاره کردن و داد و فریاد و چپه کردن اسباب و اساسه. اما وسط اون هیاهو هیچ صدای دعوایی نمی اومد و همین باعث میشد شرایط غیر طبیعی به نظر برسه. مادام اسپانلا جیغ کشید و هلم داد: بودو به پلیس بگو یکی کشته شده. دویدم اما به طرف آپارتمان حالی. کوبیدن به در یه نتیجه داشت. هیاهو آروم شد، سکوت محض. اما هرچی گفتم در رو باز کنه جوابی نداد و تلاشم برای شکستن در هم فقط شونه کبود برام به جا گذاشت. بعد هم از پایین صدای مادام اسپانلا رو شنیدم که به تازه واردی دستور میداد بره دنبال پلیس. در جواب شنید: خفه شو، از سر ران برو کنار. روزه ای بارایگر بود. ظاهرش هیچ شباهتی به یه دیپلمات برزیلی خوشتیپ نداشت. عرق کرده بود و ترسیده. به منم دستور داد از سر راهش کنار برم و با کلید خودش در رو باز کرد و گفت: بفرمایید دکتر گلدمن. و راه رو به مردی که همراهش بود نشون داد. از اونجا که کسی جلوی منو نگرفت، منم دنبالشون رفتم داخل آپارتمان. حسابی درب و داغون بود. درخت کریسمس بالاخره اوراق شده بود، اونم به معنای واقعی کلمه. شاخه های قهوه‌ای خشکش وسط انبوهی از کتابای پاره پوره، لامپ‌های شکسته و صفحه های گرامافون پخش و پلا شده بود. حتی یختونم خالی شده بود و محتویاتش پرت شده بود اینور و اونور اتاق. تخم مرغا به دیوار کوبیده شده بودن و در میانه این آوار گربه بی اسم حالی داشت با آرامش یه لکه شیر رو میلیسید. در اتاق خواب از بوی جعبه های عطر خورد شده خفه شدم. پام رفت روی عینک دودی حالی، افتاده بود روی زمین. شیشش خورد شده و قابش هم از وسط نصف شده بود. شاید برای همین بود که حالی که مثل چوب خوش روی تخت افتاده بود اونطور مثل کورا به جوزه نگاه میکرد. به نظر میرسید اصلا دکتر رو که داشت نبضش رو میگرفت نمیبینه. دکتر زیر لب گفت: تو یه خانم جوان خسته ای، خیلی خسته، دلت میخواد بخوابی؟ نه بخواب. حالی پیشونیش رو مالید، بلکه خونی از انگشت بریدش روی پیشونی به جا گذاشت و گفت: بخواب. و بعد مثل بچه نقنقو و خسته ناله کرد. فقط اون بود که به هم اجازه میداد، به هم اجازه میداد شبای سرد بغلش کنم. یه جایی در مکزیک نشون کردم با کلی اسب کنار دریا. دکتر لالایی کنان گفت: با کلی اسب. و از کیف کوچیک سیاهش آمپولی در آورد. روزه روشو برگردون. از دیدن سوزن حالش بد میشد. پرسید: مرضش فقط قصه است؟ انگلیسی دست و پا شکستش طنز ناخواسته ای به سوالش داد. فقط قصه داره؟ دکتر از حالی پرسید: اصلا درد نداشت نه؟ و با رضایت خاطر تکه ای پنبه رو آروم روی بازوی حالی مالید. حواسش اونقدری که بتونه به دکتر نگاه کنه جمع کرد و گفت: همه چیز درد داره، عینکم کجاست؟ اما نیازی به اون نداشت. چشماش داشتن با تیب خاطر بسته می شدن.
روزه بازم پرسید فقط قصه داره؟ دکتر خیلی سرد با اون برخورد میکرد. خواهش میکنم آقا لطفا منو با مریض تنها بذارید.
روزه به اتاق نشیمن رفت و اونجا عصبانیتش رو سر مادام اسپانلا خالی کرد که یواشکی اومده بود فضولی.
به من دست نزن، الان زنگ میزنم پلیس.
مادام اسپانلا تهدید میکرد و روزه هلش میداد بیرون و هرچی فحش پرتغالی بود نثارش میکرد. یه لحظه خواست منم بیرون بنازه، دست کم من که از حالت چهرش اینطور حد زدم. در عوض به یه نوشیدنی دعوتم کرد. تنها بطری سالمی که پیدا کردیم یه ورموت خشک و خالی بود. انگار داره رازی رو در میون میذاره. گفت
من نگرانی دارم، نگرانم این ماجرا رسوایی به بار بیاره. همه چیزو شکسته، مثل دیوونه ها رفتار کرده. رسوایی عمومی اصلا برای من خوب نیست. اسم من، کار من، اینا خیلی حساسن.
وقتی بهش گفتم از نظر من هیچ دلیلی برای رسوایی وجود نداره، صورتش از خوشحالی شکفت. بهش گفتم این که کسی خودش دارایی های شخصیشو نابود میکنه مسئله خصوصیه. با تحکم گفت
علت همه اینا قصه دار بودنشه. خبر بد که رسید اول از همه مشروبی رو که داشت میخورد پرت کرد. بطری رو، اون کتابا رو، لامپ رو. بعد من ترسیدم، دویدم بیرون که دکتر بیارم. اما آخه چرا؟
واقعا میخواستم بدونم
چرا باید چنین حمله بهش دست بده؟ به خاطر راستی؟ اگه من جای بودم جشن میگرفتم. راستی؟
روزنامه هنوز دستم بود و تیتر رو نشونش دادم. بوسخندی کم و بیش تحقیرآمیز زد و گفت
آهان، این راستی و مک لطف خیلی بزرگی در حق ما کردن. ما به این ماجرا میخندیم. اونا فکر میکنن قلب ما شکسته، در حالی که ما همه این مدت خدا خدا میکردیم ما هم فرار کنن. خیالت راحت، اون لحظه که خبر بد اومد هم ما داشتیم میخندیدیم.
چشماش روی آتش‌خاله‌ای که کف زمین ریخته بود دنبال چیزی گشت. کاغذ زرد مچاله شده ای رو برداشت و گفت
اینهاش.
تلگرامی بود از تولیپ در تگزاس. فرد جوان در عملیات خارجی کشته شد. نقطه. شوهر و بچه هایت را در این غم مشترک شریک بدان. نقطه.
نامه در پی می آید. با عشق، دکتر.
حالی دیگه هیچ وقت درباره برادرش با من حرف نزد، البته جز یک بار. بله، دیگه من رو فرد هم صدا نکرد. رویه در طول همه این ماه‌های داغ منگ بود، مثل حیوانی که به خواب زمستونی رفته و متوجه آمدن و رفتن بهار نشده. موهاش تیره شد و وزنش بالا رفت. دیگه اهمیت چندانی به لباساش نمیداد. با عجله میرفت به ساندویچ فروشی، در حالی که یه بارونی پوشیده بود و زیرش هیچی تنش نبود. حالا دیگه جوزه اومده بود و با اون زندگی میکرد و اسمش روی صندوق پستی جانشین اسم مگوایل فولد شده بود. با این حال هنوزم حالی بیشتر وقتا تنها بود، چون جوزه 3 روز هفته رو در واشنگتن میموند. روزایی که جوزه نبود، حالی کسی رو به خونش دعوت نمیکرد و خودشم به ندرت از آپارتمانش بیرون میومد. البته بجز پنجشنبه ها که برای ملاقات هفتگیش به سینگ سینگ میرفت. البته اینا به این معنی نبود که اون علاقهشو به زندگی از دست داده. اتفاقاً برعکس، راضی تر به نظر می رسید و در مجموع خوشحال تر از هر زمان دیگری که دیده بودمش. اشتیاق شدید و ناگهانیش به خونه داری که هیچ به حالی نمی اومد باعث شد کلی جنس بخره که اونم هیچ به حالی نمی اومد. یک کوبلن از تابلوی مشهور گوز در ساحل در حراجی، یه جفت صندلی راحتی گوتیک تیره از یکی از املاک ویلیام رندالف هرست، کل مجموعه کتابخونه مدرن، چندین قفس صفایی بیشمار موسیقی کلاسیک، نسخه های بدلی اشیای موزه متروپولیتین، از جمله مجسمه یک گربه چینی که گربه خودش از اون متنفر بود، مدام بهش پیش میکرد و آخر سر هم اونو شکست، یه مخلوط کن و یه زودپز و یه عالمه کتاب آشپزی. کل بعد از ظهر رو در آشپزخونه فسقلیش که مثل سلول انفرادی بود ول میگشت. جوزه میگه از سراشپز کلونی هم بهترم. کی فکرشو میکرد که من چنین استعداد طبیعی داشته باشم؟ تا همین یه ماه پیش حتی بلد نبودم تخم و مرغ نیمرو کنم. و البته این یکی رو هنوزم بلد نبود. غذاهای ساده، استیک، سالاد معمولی، اینا از اون بر نمی اومد. در عوض از اینجور چیزا به خورد جوزه و بعضن خود من میداد. سوپای عجیب و غریب، لاک پشت خوراکی سیاه خابونده شده در برندی، پیچیده در پوست آووکادو، غذاهای جدید آنچنانی، قرقاول بریون که شکمش با انار و خرمالو پر شده و نوآوری‌های مشکوک دیگه، مرغ و برنج زعفرونی با سس شکلات، غذای کلاسیک شرق هند.
جیره‌بندی شکر و خامه در زمان جنگ خلاقیت او در زمینه شیرینی‌جات رو محدود کرده بود. با وجود این یه بار موفق شد چیزی درست کنه به اسم توباکو تاپیوکا که بهتر اصلا حرفشو نزنم.